أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحت ما در روایاتی بود در منابع اهل سنت آمده و از آنها استفاده می کنیم. شرطیت عدل، صفت عدل و ملکه عدل رو برای کسی که فرمان روایی جامعه اسلامی رو بر عهده می گیرد. روایت اول و دوم بحث شد. روایت اول، متن روایت چنین بود که ما من احد يكون على شيء من امور هذه الامه قلت ام كثرت فلا يعدل فيهم الا كبه الله في النار. تقریب استدلال این روایت رو بحث کرد. روایت دوم هم چنین بود، اهل الجور و اعوامهم في النار. درباره این روایت هم بحث کرد. روایت سوم روایتی است که تقریب اول رو بحث کردیم، تقریب دوم رو بحث نکردیم. در تقریب دوم چنین عرض میکنیم که در این روایت بر حرمت اعوان اهل الجور هم، یعنی بر حرمت اعانت اهل جور هم تأکید شده و این فنار مخصوص به اهل الجور نیست در روایت، بلکه به اعوان اهل الجور. اهل الجور و اعوانهم فنار. خب یکی از مصادیق اعانی اهل جور تمکین برای حاکمیت اونهاست، پذیرفتن حاکمیت اونهاست، زیر بار حاکمیت اونها رفتن است. خب اگر تمکین به حاکمیت اهل الجور اقابش به نار باشد، این معنیش حرمت تمکین به فرمان روایی اهل الجور است. حرمت تمکین، حرمت زیر بار رفتن اهل جور برای حاکمیت، یعنی حرمت اطاعت فرمان روایان جائر، این مدلول التزامیش عدم مشروعیت فرمانروایی اونهاست. اگر اونها فرمانرواییشون مشروع باشه، معنی دارد که اطاعت از این فرمانروایی حرام باشه یا تمکین به این فرمان محرم باشد. اینجا اهل الجور به ما هم اهل الجور عاقبتشون نار است. اعوان اهل الجور هم همین، اعوان هم اعوان اهل الجور است. اهل جور، هر کسی که یاری کند اهل جور را بدون شک، اطاعت از اهل جور، از فرمان روایان جائر، تمکین به حاکمیت اونها، تمکین به فرمان روایی اونها مصداق بارز اعانه اونهاست. و اگر اعانه اونها، اعانه حاکمان جائر به پذیرش فرمان روایی اونها، به تمکین برای اونها جائز نیست، این به معنی آن است که بس فرمان روایی اونها مشروع نیست. عدم مشروعیت فرمان روایی اهل جور معنیش این است که باید کسی که فرمان روا می شود و آدمی و مردم می خواهند از او تمکین کنند، باید بدانند که اهل الجور نیست، باید بدانند که جائر نیست. چون اگر جائر بود ولو فی الواقع و اینها تمکین کردن برای او، عاقبتشون نار خواهند بود. احراز عدم جور تنها از طریق احراز عدل حاصل است. ما چگونه می توانیم بفهمیم که طرف اهل جور نیست، یعنی جائر نیست؟ باید عادل باشد تا جائر نباشد. باید بدانیم که صفت عدل دارد تا اهل جور بودنش منتفی شود. لذا از این روایت هم می توان استفاده کرد به این تقریب دوم، شرطیت عدل را، شرطیت صفت عدل را در اون کسی که فرمان روا می شود و در اون کسی که فرمان رواییش مقبول است در شرع اسلام و یجوز و تبعیت از فرمان روایی او. روایت سوم روایتی است که احمد بن حنبل در مسند روایت می کند عن سعد بن عباده عن النبی صلی الله علیه و آله قال ما من امیر عشره الا اتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامه لا يطلقه الا العادل. روایت در مسند احمد حدیث شماره 22517 و نیز حدیث شماره 22524. این روایت در همین مسند، مسند احمد، با لفظ دیگری از عباد بن صامت روایت شده است که گفت عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما من امیر عشره الا یؤتا به یوم القیامت مغلولا لا یفکه منها الا عدلو. در اون روایت دارد لا یطلقه الا العدل، در این روایت دارد لا یفکه منها الا عدلو. این روایت هم در همون مسند احمد است، حدیث شماره 22825. ابتدا باید درباره دو کلمه این روایت تذکری داده بشود که مراد از عشره اولا مثال برای کمترین مجموعه‌ای که معمولا ولی یا صاحبان ولایت بر اون مجموعه فرمانروایی می‌کنند. به هر حال یه صاحب ولایتی که دارای ولایت است فرمانروایی میکنه در هر محدوده ای، یه کمترین محدوده اش این است که 10 نفر باشن که روی اونها حاکمیت داشته باشه و بر اونها فرمانروایی کند. این به عنوان مثال حداقل من یحکمه الوالی، حداقل من یحکمه الحاکم معلومه، ولی عشره خصوصیتی نداره، بسیار روشن است. عرف عقلایی از این کلمه عشره در این حدیث الغای خصوصیت می کند و میگه در مقام مثال است و خصوصیت عشره مقصود نیست. این نقطه هم کلمه مغلولا هم کنایه از عقابه. مراد این که مراد از این که می فرماید ما من امیر عشره، هیچ کسی نیست که امارت و امیر باشد برای 10 نفر مگر اون که روز قیامت این رو بیارندش در حالی که دستش بسته است، دست بسته میارندش. از این دست بستگی هیچ چیز او رو رها نمی کند مگر عدل او. یعنی هیچ امیری مگر امیر عادل از این دست بستگی رها نخواهد شد. هر امیری رو که ولو بر 10 نفر حکومت کرده باشد این رو دست بسته میارن روز قیامت، مگر اون که عدل داشته باشد. لا یفکه منها الا عدل، لا یطلقه الا العادل، فقط عدل است دست او رو باز میکنه بکنه. یعنی بجز امیر عدل، بجز امیر عادل، هر امیر دیگری دست بسته در روز قیامت حاضر خواهد شد. خب این مغلولاً دست بسته حاضر شدن کنایه از این است که این اهل عقابه، مراد اینه. خب اگر این دو مطلب معلوم شد که معلوم هم هست، فقط اشاره خواستیم بکنیم به این دو مطلب، که یکی این که عشره کنایه از ولایت امر است بر تعدادی از مردم و دیگری این که مغلولاً کنایه از معذب بودن و معاقب بودن و مورد کیفر قرار گرفتن چنین امیری است. خب حالا که چنین شد، از روایت چه استفاده میشه؟ از روایت استفاده میشه که جز کسی که صفت عدل داشته باشد، دارای صفت عدل باشد، هر امیر دیگری معاقب است و تحت کیفر الهی است. این که معاقب است و تحت کیفر است یعنی امارتش، فرمانرواییش نزد خدا ممنوع ملغاست. این خود امارت او از سوی خدای متعال به عنوان منکر تلقی شده است و این مغلول بودن به دلیل همون خود فرمانروایی اوست. چون نگفته این امیر به دلیل یک عملی مغلولاً محشور میشه، عمل خاصی رو در اینجا قید برای امیر نیورده، نفرموده است که ما من امیر عشرت مثلا که چنین کاری بکند الا یعطا بهی مغلولاً، نه، خود این امیر عشره یعطا بهی مغلولاً مگر اون که عقل داشته باشه. معلوم میشه خود این امیر بودن غیر عادل، امیر بودن کسی که صفت عدل دارا نیست، خود این در نزد شرع استحقاق کیفر داره و مغلولاً که حاضر میشه در روز قیامت، این مغلولاً بودنش من منتسب به چه شده؟ مسند به چه شده؟ مسند به امیر عشره بودن است، نه چیزی افزونه بره. معلوم می شود که تخدی امارت از سوی غیر عادل در شرع شارع ممنوع است، در شرع چنین شارعی شارعی که می گوید امیر عشره‌ای که عدل نداشته باشد یعطا بهی مغلولاً پیش ما، یعنی ما او رو دست بسته حاضرش میکنیم، یعنی به ما مدیر حاضرش میکنیم، این مقصود امیر غیر عادل رو ما به عنوان مجرم روز قیامت حاضرش میکنیم. معلوم میشه خود این به عهده گرفتن امارت، دوری گرفتن امارت از سوی غیر عادل، خود این جرمه و به جرم این که این امارت رو بر عهده گرفته است در حالی که صفت عدل ندارد، به دلیل چنین کاری یعطا بهی مغلولاً یوم القیامه، دست بسته حاضرش بکنن روز قیامت. معنی آن است که بجز عدل لا یفکه الا العدل، بجز عدل، بجز صفت عدل چیز دیگری نیست که امیر ولو عشره را از دست بسته حاضر شدن در روز قیامت آزاد کند، نجات دهد. بنابراین روایت بسیار روشن دلالت بر آن دارد که در شرع اسلام به عهده گرفتن امارت از سوی غیر عادل ممنوع است و به عنوان یک جرم تلقی می شود و لذا امیر غیر عادل در روز قیامت دست بسته حاضر می شود. امیری که دارای عدل نیست، لا یفکو منها الا عدلو، لا یطلقو منها الا العدل، چیزی دست بسته او رو باز نمی کند، چیزی او رو از این دست بستگی رها نمی کند مگر صفت عدل من به معدل. بنابراین روایت نور روشنی دارد در این که عدل شرط امارت است، شرط ولایت است، شرط حاکمیت است، شرط فرمانروایی است و فرمانروایی بدون عدل در نظر دین ما، در نظر شرع اسلام ممنوع است، جرم است، کیفر داره. این خلاصه تقریب بین می کنید. همونطوری که گفتیم روایت مدرکش هم دوران بیان کردیم در مسند احمد حدیث 22517، حدیث 22524 و حدیث 22825. نه هر میاد چه مستر باشه چه اسم مستر باشه، از این رد در استدلال ما فرق نمی کنه، نه هم ظهورش در مصدر دیگه. یعنی عادل نباشه ولی اهل کنه، نخواهی که معقول نیست که عادل نباشه. لا یکفه منها الا عدله، این ظهور در صفت عدل دارد. عدل او یعنی صفت عدل دارد، عادل است. یا این جمله را میتونید روی تعبیر لا یفکه منه الا اذا کان عادلا، اینه دیگه معنی لا یفکه منه الا عادلا اذا کان عادلا. از عادل چه میفهمید؟ این صفت عدل دارد. عدله عدل که به او اضافه بشه یعنی چی؟ این دارای عدل باشه. عدل او یعنی دارای عدل باشه. اگه گفتن دارای عدل یعنی چی؟ این صفت عدل داره دیگه. روایت دیگر، روایت چهارم، روایتی است که همچنین در مسند احمد آمده، عن رسول الله صلی الله علیه و آله قال إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار. انت عجيب يعني. إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتق الله و ادى الامانه. در آینده سرزمین های گسترده ای وسیله شما فتح خواهد شد، مشارق و مغارب زمین برای شما فتح خواهد شد و تمام کسانی که در این مشارق و مغارب عمال دولتند، عمال عاملان بر این سرزمین گستردهند، در آتشند. مگر اون کس که تقوای خدا رو پیشه کند، الا من اتق الله و ادى الامانه، مگر با تقوایان امانتدار، بجز با تقوایان امانتدار، هر عاملی در این دولت گسترده سرزمینی شرق و غربی در آتش است. و این عمالها فی النار الا من اتق الله و ادى الامانه. حدیث در مسند احمد است به شماره 23172. تقریب استدلال به این روایت با چند مقدمه مکسور است. مقدمه اول، این کلمه عمال و ان عمالها فی النار به معنی عاملان این سرزمین است، مراد باریان است. خیلی روشن، عامل یعنی باری، یعنی کسی که پستی رو در مدیریت این سرزمین گسترده بر عهده دارد، همون ولایت، همون حکومت، حالا چه ولایت عامه یا ولایت‌های خرد. عمال شامل همه والیان این سرزمین گسترده می شود. سیفتح لکم مشارق الارض و مغاربها و ان عمالها، عمال این سرزمین گسترده همگی در آتشند، الا من اتق الله و ادى الامانه. عمال به معنی واریان، یعنی کسانی که دارای پست حکومتی هستند، پست مدیریتی در این سرزمین گسترده. این مقدمه اول. که روشن. مقدمه دوم، این کلمه ان عمالها فی النار، فی النار بودن به چه اسناد شده؟ یعنی خبر چی؟ خبر عمالها اسناد فی النار به خود عامل بودن در این حکومت و در این دولت گسترده است، نه چیز دیگر. نه فرمود ان عمالها فی النار اگر فرانکار رو بکنن، فهمید عمالها فی النار یعنی خود عامل چنین حکومتی بودن کیفرش چیست؟ کیفرش آتش، مگر اینکه با تقوا و مادی امانت باشه. حالا ما در مسئله مؤدی امانت بحثی خواهیم داشت، لا اون در مقدمه سوم اشاره به هر حال. بنابراین در مقدمه دوم به این نتیجه میرسیم که این عمالها فی النار اسناد فی الناری به عامل حکومت بودن، یعنی خود این عامل بودن در نظر این شعر غیر مجاز و ممنوع است و کیفر داره خدا. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم این است که این فی النار ان عمالها فی النار الا من اتق الله و ادى الامانه، از این فی النار بودن چه کسی استثناء شده؟ من اتق الله و ادى الامانه. حالا ما وارد این بحث نمیخواییم بشیم که این اصلا ادای امانت ما در گذشته گفتیم و از روایات خود اهل سنت مخصوصا روایت ابو هریره ای که بخاری نقل میکند که امانت معنی امامت تفسیر شده است. اذا رفعت الامانه یا اذا ضیعت الامانه باشه، اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه، قلت و ما هی الامانه یا و ما معنی الامانه، قال الامامه. این روایت قبلا خوندیم و روایات زیاد دیگری هم که از منابع اهل بیت آمده است هم اضافه شد. و در کل گفتیم که امانت در اصطلاح شرع امام در این گونه موارد مراد از امانت مسئولیت ولایت و مسئولیت فرمانروایی و امامت، نه هر امانت. ولذا در اون آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله دارن و اطیعوا الرسول ولا تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون، لا تخونوا اماناتكم یا واذا حكمتم بین الناس یا ایها الذین آمنوا، هر سبب که فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قلتم إنه قبلا مفصلا بحث كردم في أمانات در این روایت، در اون روایت، در این آیه، در اون آیه، حتی در آیه إنا عرضنا الأمانة، قلتم تفسیر به امامت شده، به مسئولیت فرمانروایی و حاکمیت شده. ولذا این عد الأمانة یعنی امانت رو به صاحبش سپردن. حالا نمیخوایم این وارد این مسئله عد الامانه به این معنا بشیم. عد الامانه به هر معنا که میخواد عد الامانه ارزاد که باشد، ولو امانت معمولی، مهم اون کلمه اتق الله و عد الامانه تقوا. جز تقوا، جز انسان با تقوا، جز عامل با تقوا، هر کس دیگر فنار است. خب تقوا ملازمت با عدالت داره، تقوا دیگه صفت نفسانی است. چه کسی تقوا داره؟ کسی است که عادله، عادل متقی است، متقی عادل. تقوا و عدالت متلازمین است. تقوا یعنی چی؟ یعنی تقوا تنها این نیست که حالا یه وقتی از حرام اجتناب کنه، یه وقت دیگه نه اجتناب نکنه، نه. اتق الله یعنی حالتی دارد، صفتی در او هست که این صفت او را از فعل حرام باز می‌دارد. همون صفت عدل خواهد بود. ما از صفت عدل چیزی بیشترین اراده نمی‌کنه. تقوا یعنی اون حالتی که در انسان به وجود میاد که قوه رادعی میشود برای انسان از ارتکاب مخالفت با امر خدا و با نهی خدا، که همون عدلیست که مورد بحث ماست. بدون شک اتق الله تقوای الهی همون عدلیست. پس میبرماید به جز کسی که اتق الله و عز الامانه، به جز کسی که تقوای خدا رو دارد، هر عامل دیگری از کسانی که در این حکومت گسترده، در این حکومتی که یفتح لکم مشارق الارض و مغاربها مأموریت پیدا میکنه، مسئولیت پیدا میکنه، پست ولایتی پیدا میکنه، این فرمان است. نتیجه چیست؟ نتیجه این سه مقدمه این که بنابراین والی که دارای صفت عدل، صفت تقوا نباشد، در این شرع معاقب است. یعنی ولایتش، خود این ولایتش جرم، خود تصدی ولایت برای او از سوی او جرم است. خود چرا جرمه؟ معلوم میشه پس شرط از عدل در ولایت مشروع در چنین شریعتی، چنین شریعتی که ولایت غیر متقی را جرم میداند، این به معنی آن است که در ولایت مشروع تقوا شد. کسی که تقوا دارد ولایتش مشروع است، کسی تقوا ندارد ولایتش نامشروع. پس بنابراین غیر عادل نصب برای ولایت نشده در هیچ یک از مراتب ولایت. این تأیید می کند اون مطلبی رو که ما قبلا گفتیم، که حالا بعدها به تفصیل درباره اش سخن خواهیم گفت، که یکی از اساس و مبانی مدیریتی در نظام اسلامی این است که مدیران باید عادل باشه. هر مدیر، میخواد مدیر به معنی رئیس جمهور باشه، میخواد به معنی ولی امر باشه، میخواد به معنی وزیر باشه، میخواد به معنی مدیر کل باشه، میخواد به معنی رئیس پلیس باشه، هر جا یک ولایتی وجود داره و یه مدیریتی در نظام اسلامی بر عهده کسی گذاشته میشه، باید مدیر عادل باشه در تمام مراتب ولایت، در تمام سلسله مراتب مأموریت‌های ولایتی، مأموریت‌های مدیریتی باید همه عادل باشه. و لذاست که تا احراز عدالت نشه نباید به کسی پست بده. این چیز بسیار مهمی است و اساس کاره، اساس نظام مدیریتی اسلام. این نکته بسیار مهم است که مؤیدش هم همین روایت. حالا ما در مقام این بحث نیستیم، ولی اشاره خواستیم بکنیم که این روایت کمک میکند در اثبات اون مدعا در محل خود. نتیجه ای که میگیریم از این روایت این است که این روایت بنابراین مقدماتی گفتیم و توضیحاتی که دادیم دلالت دارد بر این که در هر نوع مسئولیت مدیریتی عدل، تقوا شرط است در شریعت اسلام، و کسی که دارای صفت عدل و تقوا ندارد، مدیریتش، پذیرش کستش، عهده‌داری ولایتش در شرع اسلام نامشروع است. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی می‌گیریم. صلی الله علی محمد.